مهربان جزینی هستم و صدای من رو از کافه کتاب نشر هورمزد میشنوید. امروزم با خوانش یکی دیگه از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد کنارتون هستیم. قطعاً با خوندن این مجموعه کتاب نگاهتون درباره زندگی و دنیای کسب و کار تغییر میکنه. نشر هورمزد ناشر کتاب‌های مدیریت، کسب و کار و توسعه فرد. کتاب مدل طرح کسب و کار از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد، نویسنده ویلیام سالمن با ترجمه میکائیل پارسا. طرح کسب و کار همانند طرح معماری برای سازندگان ساختمان، ابزاری بسیار مهم برای کارآفرینان است و ارتباط منطقی مراحلی را نشان می‌دهد که برای دستیابی به اهداف ضروری هستند. همچنین کمک می‌کند که راهکارهای دیگر نیز در نظر گرفته شود و در نهایت بهترین راهکار انتخاب شود. شاید در اطرافمان افراد بسیاری را بشناسیم که ذهنی خلاق و تصوراتی بزرگ دارند، اما چون نمی توانند ایده های خود را به دیگران ارائه کنند، هرگز موفق به اجرای طرح‌های خود نمی شوند. اگر این افراد توانایی اجرای تصورات ذهنی خود را داشتند، شاید اکنون در گروه موفق ترین افراد بودند. امروزه به دلیل سرعت بالای پیشرفت تکنولوژی و تغییرات، تجربه های گذشته لزوماً آینده را تضمین نمی کنند. با پیچیده تر شدن تجارت و افزایش رقابت در دنیای تجاری، تبدیل ایده ها به واقعیت به تنهایی امکان پذیر نخواهد بود. اگر شما طرحی برای کسب و کار داشته باشید، می توانید ایده های خود را به سرمایه گذاران پیشنهاد دهید تا آنها بتوانند به طور سیستماتیک مسیر و روش حرکت ایده تا رسیدن به هدف و میزان سوددهی آن را دنبال کنند. تعداد کمی از حوزه‌های کسب و کار به اندازه سرمایه‌گذاری‌های جدید و تعداد کمی از جنبه‌های سرمایه‌گذاری جدید به اندازه طرح‌های کسب و کار جذاب هستند. کتاب‌ها و مقاله‌های بیشماری در نشریه‌های مشهور این موضوع را شرح دادند. تعداد طرح‌های کسب و کار در سرتاسر ایالات متحده و به طور گسترده در سایر کشورهای جهان هر سال رو به افزایش است. این طرح‌ها ممکن است در تضاد با یکدیگر نیز باشند. برخی از دانشگاه‌ها دوره‌های کاملی را به این موضوع اختصاص می‌دهند. در حقیقت با وجود بحث‌های جنجالی در مورد طرح کسب و کار، چیزهایی که نشان دهنده موفقیت‌های چشمگیر یک کارآفرین موفق است، شامل نمودارهای 5 ستونی، مجموعه ای از داده‌ها در صفحه گسترده و پیش‌بینی‌های مالی ماه به ماه طی 1 دهه است. هیچ چیزی نمی‌تواند فراتر از حقیقت باشد. تجربه من از صدها استارتاپ کارآفرینی نشان داده است که رتبه طرح‌های کسب و کار به عنوان پیش‌بینی کننده موفقیت سرمایه‌گذاری‌های جدید در مقیاس 1 تا 10 بیشتر از 2 نبوده است. در حقیقت هرچه یک طرح دقیق و مفصل‌تر تدوین شود، احتمال سرمایه‌گذاری در آن بیشتر خواهد بود. بیشتر طرح‌های کسب و کار چه ایراداتی دارند؟ پاسخ نسبتاً ساده است. بیشتر طرح‌های کسب و کار به اعداد و ارقام توجه بیشتری دارند، اما به اطلاعاتی که برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای مهم هستند، توجه کمتری دارند. همانطور که هر سرمایه‌گذار با تجربه‌ای می‌داند، پیش‌بینی‌های مالی برای شرکت جدید، به ویژه با جزئیات و پیش‌بینی‌های ماهانه برای بیش از 1 سال، فعالیتی بیهوده است. سرمایه‌گذاری با هدف کارآفرینی همواره برای پیش‌بینی منافع و درآمدها با عوامل خارج از کنترل بسیاری روبرو می‌شود و در مجموع تعداد کمی از کارآفرینان می‌توانند مقدار سرمایه و زمان مورد نیاز برای رسیدن به اهدافشان را پیش‌بینی کنند. به طور معمول آنها بسیار خوشبین هستند و در پیش‌بینی‌های خود مبالغه می‌کنند. سرمایه‌گذاران از این مبالغه آگاهی دارند. بنابراین آمار و ارقام برنامه‌های کسب و کار را نادیده می‌گیرند. این ترفندها چرخه بی‌اعتمادی نادرستی ایجاد می‌کند که به سود هیچ یک از طرفین، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران نیست. اشتباه برداشت نکنید. طرح‌های کسب و کار باید دارای برخی از اعداد باشند. اما این اعداد عمدتاً باید به شکل یک مدل کسب و کار ظاهر شوند تا نشان دهند اعضای تیم کارآفرینی به عوامل کلیدی موفقیت یا شکست سرمایه‌گذاران توجه کردند. در زمینه تولید چنین عواملی در فرایند تولید ایجاد می شود. در چاپ مجله می توان به شماره‌های تجدید چاپ با امکان پیشبینی اشاره کرد و در نرم افزارها هم تأثیر استفاده از کانال‌های توزیع گوناگون را خاطر نشان کرد. همچنین این مدل باید به نقطه سر به سر توجه کند. بدین معنی که کسب و کار در چه سطحی از فروش سودآور می‌شود. حتی مهمتر اینکه چه زمانی جریان نقدی مثبت خواهد شد. بنابراین در هر طرح کسب و کار بهتر است چند صفحه به بررسی پرسش‌های پیش رو اختصاص داده شود. در روند کار چه اتفاقی می‌افتد؟ یک طرح کسب و کار خوب شامل چه اطلاعاتی است؟ اگر می‌خواهید به زبان سرمایه‌گذاران صحبت کنید و مطمئن شوید که پیش از آغاز سفر کارآفرینی مخاطره آمیز خود پرسش‌هایتان را به درستی مطرح کرده اید، توصیه می کنم طرح کسب و کارتان را بر اساس چارچوب زیر دنبال کنید. البته این چارچوب فرمولی برای برنده شدن به شما نمی دهد. آخر چنین فرمول هایی در بعضی کتاب ها و طرح های نرم افزاری ارائه شدند. از طرف دیگر باید گفت که این چارچوب راهنمایی برای جراحی مغز هم نیست. در واقع این چارچوب چهار عامل را به طور سیستماتیک در هر سرمایه گذاری جدید بررسی می کند. افراد مردان و زنان سرمایه گذاری می کنند و بخش های بیرونی مانند وکلا، حسابداران و تأمین کنندگان خدمات منابع حیاتی را برای آنان فراهم می کنند. فرصت شرحی از کسب و کار است، اینکه چه چیزی را به چه کسی می فروشید. آیا کسب و کار می تواند رشد کند یا نه؟ و سرعت رشد آن چگونه خواهد بود؟ رشد کردن چه مزیتی دارد و چه کسانی و چه عواملی در مسیر موفقیت آن قرار دارند؟ شرایط به طور کلی تصویری از عواملی مانند مقررات، نرخ بهره، روندهای جمعیتی و غیره که تغییر در آنها حتمی است، اما کارآفرینان نمی توانند آن تغییرات را کنترل کنند. ریسک و پاداش تمام فرصت‌های سودآور یا زیانده را ارزیابی می‌کند و درباره چگونگی واکنش تیم کارآفرینی به بحث می‌پردازد. فرضیه این چارچوب می‌گوید کسب و کارهای بزرگ ویژگی‌هایی دارند که به آسانی شناسایی می‌شوند، اما ترکیب و به کارگیری آنها دشوار است. آنها یک تیم مدیریتی پر انرژی و با تجربه به صورت سلسله مراتبی، یعنی از بالا به پایین دارند و اعضای تیم در ارتباط با فرصت‌هایی که دنبال می‌کنند، دارای مهارت‌ها و تجربه‌های خاصی هستند. به عبارت دیگر این افراد در گذشته همکاری موفقیت آمیزی با یکدیگر داشتند. هر فرصت یک مدل کسب و کار پایدار و جذاب دارد. می تواند مزیتی رقابتی پدید آورد و حتی آن را حفظ کند. روش های بسیاری برای توسعه فعالیت های کسب و کار وجود دارد و این روش ها برای شرکت و تیم های مرتبط با آن منحصر به فرد هستند. هر فرصت یک مدل کسب و کار پایدار و جذاب دارد. می تواند مزیتی رقابتی پدید آورد و حتی آن را حفظ کند. روش‌های بسیاری برای توسعه فعالیت‌های کسب و کار وجود دارد و این روش‌ها برای شرکت و تیم‌های مرتبط با آن منحصر به فرد هستند. کسب و کارها می‌توانند با روش‌های مختلفی مانند فروش، کوچک‌سازی یا کاهش بدهی ارزش آفرینی کنند. با توجه به مقررات و محیط اقتصاد کلان، شرایط نیز اهمیت بسیاری دارد. ریسک به طور ضمنی پذیرفته شده است و شرکت‌ها روش‌هایی برای کاهش آثار رویدادهای ناگوار در نظر گرفتند. به طور خلاصه کسب و کارهای بزرگ با هر چهار بخش از این چهارچوب به طور کامل پوشش داده می‌شوند، به شرطی که واقعیت بسیار شسته و رفته و آشکار باشد. افراد. وقتی طرح کسب و کاری را بررسی می‌کنم، ابتدا بخش سابقه افراد را می‌خوانم. این به دلیل اهمیت بخش افراد نسبت به سایر بخش‌های دیگر نیست، بلکه به این دلیل است که بدون یک تیم قوی، سایر بخش‌ها اهمیت چندانی ندارند. من خلاصه ای از سابقه تیم سرمایه‌گذاری را با فهرستی از پرسش‌ها مرور می‌کنم. به تیتر این افراد چه کسانی هستند در صفحه 54 نگاه کنید. همه این پرسش ها از سه پرسش کلی درباره اعضای تیم سرمایه گذاری استخراج شدند. آنها چه چیزی می دانند؟ چه کسانی را می شناسند و چقدر شناخته شده هستند؟ چیزی که آنها می دانند و کسانی که می شناسند به بینش و تجربه آنها بستگی دارد. از طرفی اعضای تیم چگونه با بازیگران صنعت و بازارهای پویا آشنا شدند؟ جای تعجب نیست که سرمایه گذاران مدیران را با توجه به دانش و تجربه هایشان می سنجند. یک طرح کسب و کار باید به روشنی دانش هر یک از اعضای تیم را درباره سرمایه گذاری جدید، محصولات و خدمات تولیدی، فرایندهای تولید و بازار شامل رقبا و مشتریان شرح دهد. همچنین طرح کسب و کار باید نشان دهد که اعضای تیم قبلاً با هم کار کردند. البته نه به این معنی که قبلاً در دانشگاه هم دوره بودند، بلکه دقیقاً باید با هم کار کرده باشند. سرمایه‌گذاران به دنبال تیم‌های متخصص و شناخته شده هستند، به این دلیل که اغلب فعالان بازار معامله با استارتاپ ها را ترجیح نمی دهند، زیرا عملکرد استارتاپ ها بسیار پیشبینی ناپذیر است. به هر حال وقتی افراد مشهور شرکت جدیدی را راه اندازی می کنند، نظر عرضه کنندگان، مشتریان و کارکنان درباره آن تغییر می کند. حتی ممکن است که شرکت آنها نام تجاری جدیدی باشد، اما استارتاپ ها چنین مزیتی ندارند. هرچند امروزه وضعیت استارتاپ ها نسبت به گذشته بهبود یافته است، در نهایت باید به بخش افراد در هر طرح کسب و کار توجه ویژه‌ای شود، زیرا این بخش همان حوزه‌ای است که اکثر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای آن را زیر نظر دارند. یک شرکت سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در سال حدود 2000 طرح کسب و کار دریافت می‌کند. این طرح‌ها مملو از ایده‌های وسوسه برانگیز برای محصولات و خدمات جدید هستند که جهان را تغییر خواهند داد و میلیون‌ها دلار سودآوری خواهند داشت، یا اینکه آنها چنین می‌گویند. اما واقعیت این است که سرمایه‌گذاران معتقدند این ایده‌ها ارزش چندانی ندارند. آرتور راک می‌گوید من روی افراد سرمایه‌گذاری می‌کنم، نه ایده‌ها. زیرا داستان سرمایه گذاری پر ریسک به ساختار شرکت هایی مانند اپل، اینتل و تلداین مربوط می شود. همچنین راک می گوید شما باید افراد مناسب را استخدام کنید، زیرا اگر آنها اشتباهی مرتکب شوند، تغییراتی برای بهبود آن به وجود می آورند. بنابراین چه چیزی بهتر از این که پیش از اولین ملاقات بدانید درباره چه چیزهایی صحبت خواهید کرد؟ هنگامی که نویسندگان طرح‌های کسب و کار خود را درباره پیشنهاداتشان ارائه می‌کنند، باید افراد را به طور دقیق بررسی کنند. اگر هیچ اطلاعاتی درباره تجربه‌ها و توانایی آنها وجود ندارد، تیم کارآفرینی باید در رابطه با شروع سرمایه‌گذاری دوباره برنامه‌ریزی کند. فرصت. هنگام شکل گیری یک فرصت، طرح کسب و کار باید به دو پرسش پاسخ دهد. یک، آیا برای محصولات و خدمات مربوط به سرمایه گذاری جدید بازار بزرگی وجود دارد؟ اگر وجود دارد، سرعت رشد آن چگونه است؟ دو، در حال حاضر چنین صنعت جذابی وجود دارد یا اینکه در فرصت پیش آمده صنعتی جذاب می تواند شکل بگیرد؟ در مجموع، کارآفرینان و سرمایه گذاران به دنبال بازارهای بزرگ و در حال رشد هستند، زیرا به دست آوردن سهمی از یک بازار در حال رشد بسیار آسان‌تر از جنگ با رقیبان قوی برای به دست آوردن سهمی از یک بازار راکد است. در حقیقت سرمایه گذاران حرفه‌ای تلاش می‌کنند بازارهای بالقوه و با رشد سریع را شناسایی کنند، یعنی همان بازارهایی که بازده سرمایه گذاری بسیار بالایی دارند. در واقع بسیاری از سرمایه گذاران در حوزه های سرمایه گذاری می کنند که در یک دوره 5 ساله بازدهی بالایی داشته باشند، یعنی حدود 50 میلیون دلار در سال. در مورد جذابیت نیز سرمایه گذاران به دنبال بازارهایی هستند که منافع بیشماری برای کسب و کارشان به ارمغان آورد. در اواخر دهه 1970 کسب و کار دیسک های کامپیوتری بسیار جذاب به نظر می رسید. این تکنولوژی جدید و هیجان انگیز بود و شرکت های بسیاری در این حوزه به شدت با یکدیگر رقابت می کردند. در این حین گروه بزرگی از سرمایه گذاران حرفه‌ای نیز آنها را حمایت می کردند. اما 20 سال بعد وضعیتی متفاوت برای مدیران و سرمایه گذاران به وجود آمد. شرکت‌های دیسک کامپیوتری باید محصولات را طوری طراحی کند که بتواند نیازهای تولید کنندگان کامپیوتر و کاربران آن را برآورده سازد. فروختن یک محصول به تولید کنندگان کامپیوتر دشوار است و مشتریان نیز روابط نزدیکی با اکثر عرضه کنندگان دارند. در این زمینه هم رقبای بسیاری وجود دارد که محصولات مشابه و با کیفیت تولید می کنند. علاوه بر این، چرخه های عمر هر محصول کوتاه و تکنولوژی در حال پیشرفت است. صنعت نیز از تغییرات گسترده در تکنولوژی و نیازهای مشتریان تأثیر می پذیرد. رقابت شدید منجر به قیمتهای پایین تر و در نتیجه حاشیه سود پایین تر می شود. به طور خلاصه در صنعت دیسک کامپیوتری افراد به آسانی نمی توانند منافع زیادی به دست آورند. در مقابل صنعت خدمات اطلاعاتی عرصه بسیار جذاب است. شرکت های مانند مارکت فایننشال بلومبرگ و شرکت کال فرست که داده های برای بخش های مالی تهیه می کنند هر یک در حوزه ای خاص مزیت دارند. آنها ابتدا محتوای اختصاصی به وجود می آورند، محتوایی که مانند خون در بدن برای هزاران مدیر مالی و تحلیلگران سهام در سراسر جهان ضروری است. گرچه این محتوا اغلب برای راه اندازی یک کسب و کار و به دست آوردن نخستین مشتریان گران است، این شرکت ها می توانند این محتوا را به صورت ارزان در اختیار مشتریان خود قرار دهند. در این وضعیت مشتریان نیز تمایل دارند قبل از دریافت خدمات پول بپردازند. این موضوع جریان نقدی زیادی ایجاد می‌کند. به طور خلاصه ساختار صنعت خدمات اطلاعاتی بسیار جذاب است و حاشیه سود بسیار بالای شرکت‌های این صنعت باعث ناامیدی کسب و کارهای صنعت دیسک کامپیوتری شده است. بنابراین نخستین گام برای کارآفرینان اطمینان از گستردگی، در حال رشد بودن و جذابیت صنعت مد نظرشان است. گام دوم اطمینان یافتن از این مسئله است که طرح کسب و کار موجود این عوامل را به طور دقیق شرح دهد. اگر این چنین نباشد هم طرح و حوزه کسب و کار نیازمند مشخص کردن نحوه مدیریت سرمایه گذاری است تا سود مورد نیاز سرمایه گذاران برای مشارکت فراهم شود. وقتی یک طرح کسب و کار صنعت جدیدی را برای سرمایه گذاری بررسی می کند، باید به طور دقیق شرح دهد که چگونه شرکت محصولاتش را می سازد، به بازار عرضه می کند و چگونه خدماتش را ارائه می نماید. دوباره باید یک سری پرسش ها بحث را هدایت کنند. در بیشتر موارد پاسخ به این پرسش ها عیب های کسب و کار را آشکار می سازد. برای مثال من کارآفرینانی را می شناسم که محصولاتی فوق العاده دارند، اما پیدا کردن مشتری برای محصولاتشان بسیار پرهزینه است. از نظر اقتصادی داشتن مشتریان وفادار برای کسب و کار موضوعی کلیدی است. هنوز بسیاری از کارآفرینان استراتژی میدان خیال را دنبال می کنند. بدین معنی که محصول را بساز، مشتریان آن را می خرند. اما این استراتژی و استراتژی‌های مشابه در کسب و کارهای رقابتی امروز دیگر پاسخگو نیست. البته با توجه به پاسخهای احتمالی مشتریان در خصوص محصولات یا خدمات جدید، همیشه پاسخ به این پرسش‌ها آسان به نظر نمی‌رسد. بازار به همان اندازه که ناپایدار است، غیر قابل پیش‌بینی است. کارآفرینی را می‌شناسم که سرویس گزینش اخبار الکترونیک را برای معرفی به بازار پیشنهاد داده بود. او خود را برای متقاعد کردن سرمایه گذاران آینده نگر که طرح را رد می‌کنند، آماده کرده بود و این اصطلاح را بیان کرد: من فکر نمی‌کنم سگ‌ها فقط غذای سگ بخورند. به این معنی که مشتریان فقط محصولاتی را می‌خرند که حداقل کیفیت را داشته باشند. زمانی که شرکت کارآفرینان مشهور شد، این فرد به صورت ناشناس یک بسته حاوی جعبه خالی غذای سگ و یک کپی از برنامه‌های آینده شرکت را برای سرمایه‌گذار فرستاد. بر این مبنا اگر پیش‌بینی اینکه مردم چه چیزی را می‌خرند بسیار آسان بود، دیگر هیچ فرصتی به وجود نمی‌آمد. پیش‌بینی اینکه مشتریان برای محصولات و خدمات چه مقدار پول می‌پردازند بسیار دشوار است. اما هر طرح کسب و کار باید به این پرسش پاسخ دهد. بنابراین مشتریان تنها زمانی حاضر به خرید محصولات و خدمات هستند که مزایای این کار بیشتر از هزینه های آن باشد. سرمایه گذاران همیشه به دنبال فرصت هایی برای قیمت گذاری مبتنی بر ارزش هستند. یعنی بازارهایی که هزینه های تولید محصول در آن پایین باشد، اما مشتریان به دلیل ارزشمند بودن محصول پول زیادی برای خرید آن می پردازند. هنوز افرادی وجود دارند که حاضرند در شرکت‌های با سوداوری پایین سرمایه گذاری کنند، زیرا سوداوری هر چند پایین در محصولات و خدمات ارزان قیمت امکان پذیر خواهد بود. بنابراین طرح کسب و کار باید شیوه قیمت گذاری محصولات و خدمات سرمایه گذاری جدید را به صورت دقیق بررسی کند. فهرستی از پرسش‌ها درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید وجود دارد که روی درآمدها، هزینه‌های تولید و بازاریابی محصولات تمرکز می‌کنند. پاسخ این پرسش‌ها تا هر کجا که کاربرد داشته باشد برای کسب و کارتان مناسب است. با وجود این، پیشنهاد منطقی شامل ارزیابی مدل کسب و کار ناشی از دیدگاهی است که به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. بنابراین پرسش‌های زیر باید نشان دهد که سرمایه‌گذاران می‌توانند مفهوم جریان نقدی حاصل از پیگیری یک فرصت را درک کنند یا نه. چه زمانی کسب و کارها باید منابعی مانند تدارکات و مواد خام را تهیه کنند و افرادی را استخدام نمایند؟ چه زمانی کسب و کارها باید برای تأمین منابع پول بپردازند؟ چه مدت طول می کشد تا یک مشتری جذب شود؟ چقدر طول می کشد تا مشتری بدهی خود را بپردازد؟ چه تجهیزاتی برای به دست آوردن یک واحد درآمدی یعنی دلار، تومان و غیره لازم است؟ برای هر واحد فروش یعنی تومان، دلار و غیره چه مقدار سرمایه لازم است؟ البته سرمایه گذاران به دنبال کسب و کارهایی هستند که بتوانند منابع تولید را با کمترین قیمت بخرند، محصولات و خدمات را به بالاترین قیمت بفروشند، درآمدهایشان را به موقع وصول کنند و پرداختهایش را با تأخیر انجام دهند. لزوماً طرح کسب و کار باید به صورت دقیق توضیح دهد که چگونه سرمایه گذاری جدید به آنچه انتظار دارد دست می‌یابد. بنابراین اگر طرح کسب و کار این خصوصیات را نداشته باشد که معمولاً این چنین است، حداقل در خارج از آن حقایقی برای بحث وجود دارد. بخش فرصت در هر طرح کسب و کار باید چندین مسئله را توضیح دهد. در ابتدا طرح کسب و کار باید نشان دهد که یک فرصت چگونه رشد می کند یا به عبارت دیگر چگونه یک سرمایه گذاری جدید می تواند طیفی از محصولات و خدمات، پایگاه مشتریان و حوزه جغرافیایی خودش را گسترش دهد. اغلب شرکت‌ها کانال‌های ارتباطی مختلفی به وجود می‌آورند که جریان‌های درآمدی جدیدی برای شرکت ایجاد می‌کنند. برای مثال در صنعت چاپ و نشر مجله، شرکت فعالیت‌های جدیدی مانند چاپ مقاله‌های مطرح شده، در سمینارهای گوناگون و تهیه کتاب‌ها و فیلم‌های درباره کارآفرینی را به کار اصلی مجله اضافه کرد. به طور مشابه شرکت نرم افزاری مالی کویکن برای بانکداری الکترونیک، حسابداری کسب و کارهای کوچک، خدمات اطلاعاتی آنلاین و غیره نرم افزار تولید می کند. در حال حاضر تعداد زیادی از طرح‌های کسب و کار از تحلیل دقیق پتانسیل سرمایه گذاری جدید از نظر رشد و توسعه تفره رفتند. همچنین طرح‌های کسب و کار از شرح برخی دام‌های رایج در فرصت‌ها خودداری کردند. برخی صنایع جذابیت زیادی دارند و برخی دیگر این چنین نیستند. از این رو دنیای کارآفرینی مملو از ریسک است. در 15 سال گذشته افرادی را دیدم که با تأسیس شرکت‌ها وسایل هوشمندانه ای اختراع کردند. در حال حاضر بسیاری از این شرکت‌ها وجود ندارند. علت آن را نمی دانم، اما گاهی اوقات مخترع از پرداخت پول مورد نیاز بخش‌های مختلف یا اختصاص پاداش خودداری می کند. گاهی وقتها هم مخترعان مجذوب اختراع خود می شوند و در نتیجه مشتریان را فراموش می کنند. بنابراین هر کدام از این کسب و کارها مرتکب اشتباهاتی شدند که باعث ناکارآمدی آنها شده است. دام دیگری که طرح‌های کسب و کار و به ویژه کارآفرینان باید به آن توجه کنند مربوط به خرید و فروشی است که ناشی از تفاوت قیمت هاست. به طور کلی چنین فعالیت‌هایی برای به دست آوردن سود از طریق تفاوت قیمت در بازارهای مختلف به وجود آمده است. برای مثال شرکت تجاری MCI برای ارائه خدمات راه دور با قیمتی پایین تر از شرکت AT&T تأسیس شده است. نوع دیگر خرید و فروش به دلیل تفاوت در قیمتها از دیگر ادغام‌های صنعت در دنیای امروز است. در این روش کسب و کارهای کوچک به قیمت عمده خریداری می شوند و پس از ترکیب با یکدیگر بدون اینکه ارزشی به این کسب و کارها اضافه کنند به قیمت خرده فروشی به فروش می رسند. بنابراین سوداوری به دلیل تفاوت در قیمتها روشی موفقیت آمیز برای ورود به کسب و کارهای جدید است. هرچند فرصتهای ناشی از تفاوت قیمتها ماندگاری زیادی ندارند. مدل‌های کسب و کار باید توضیح دهند که چگونه و چه وقت این حالت رخ می‌دهد. بیشتر افراد معتقدند که طرح‌های کسب و کار نباید به صورت کامل و جامع قلمرو به رقابت را پوشش دهند، اما این طرز نگاه خطای بزرگ است. هر طرح کسب و کاری باید به پرسش‌های زیر درباره رقابت پاسخ دهد. رقیبان فعلی سرمایه‌گذاری جدید چه کسانی هستند؟ چه منابعی برای کنترل آنها لازم است و هر یک چه نقاط قوت و ضعفی دارند؟ واکنش آنها به ورود سرمایه‌گذاران جدید چگونه خواهد بود؟ عکس‌العمل سرمایه‌گذار جدید در مقابل اقدامات رقیبان چگونه است؟ چه اشخاص دیگری می‌توانند از این فرصت‌ها بهره برداری کنند؟ آیا روشی برای همکاری رقیبان فعلی و بالقوه وجود دارد؟ دنیای کسب و کار مانند شطرنج است. برای موفقیت باید چندین حرکت را در ادامه پیش بینی کنید. هر طرح کسب و کار شرح وضعیتی فوق العاده یا موقعیتی اختصاصی در بازار است که افراد خوشبین آن را نوشتند. این خوشبینی در تشریح وضعیت نه فقط در بخش رقابت بلکه در همه بخش‌های یک کسب و کار وجود دارد. همه فرصت ها آینده خوبی دارند و در این حال همه مخاطره آمیزند. در نتیجه یک طرح کسب و کار عالی فقط سیاه کردن یک برگ کاغذ نیست، بلکه طرح کسب و کار باید نشان دهد که تیم کارآفرینی منافع و مخاطرات سرمایه گذاری را به درستی درک کرده است. شرایط در شرایط مختلف فرصت‌های بیشماری وجود دارد. همچنین در سطح کلان اقتصادی عواملی مانند تورم، نرخ مبادله و نرخ بهره به چشم می‌خورد. از طرف دیگر طیف گسترده‌ای از قوانین و مقررات دولتی وجود دارد که فرصت‌ها و چگونگی کاربرد منابع را برای بهره برداری تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این بین نمونه‌های از سیاست‌های مالیاتی در زمینه قوانین مربوط به جمع‌آوری سرمایه برای شرکت‌های خصوصی و دولتی فرصت‌های جدید فراهم می‌آورد. از طرف دیگر، عواملی مانند تکنولوژی هم محدودیت‌هایی برای یک کسب و کار یا رقبای آنها ایجاد می‌کند. اغلب شرایط بر تمام حوزه‌های فرایند کارآفرینی از شناسایی گرفته تا برداشت تأثیر عمیقی می‌گذارد. در برخی موارد تغییر بعضی عوامل باعث ایجاد فرصت می‌شود. در دهه 1970 وقتی که مقررات صنعت هواپیمایی تغییر کرد، بیش از 100 شرکت جدید تأسیس شد. همچنین شرایط برای تأمین منابع مالی مطلوب بود و سرمایه‌گذاران جدید مانند پیپل اکسپرس می توانستند حتی پیش از شروع فعالیت تمام سهام خود را در بازار عرضه کنند. برعکس در بعضی مواقع شرایط خود برای شروع فعالیت شرکت‌های جدید مشکلاتی را به وجود می آورد. رکود اقتصادی در اوایل سال 1990 با مشکلات مالی برای شرکت‌های جدید همراه شد. در این شرایط نرخ بهره سرمایه گذاری پایین بود و میزان سرمایه برای سرمایه گذاری در بازارهای عمومی افزایش یافته بود. برعکس در اواخر دهه 1990 نرخ بهره بسیار بالا شرایط را برای سرمایه گذاری جدید سخت تر کرده بود. گاهی اوقات تغییر شرایط کسب و کاری معمولی را به کسب و کاری جذاب تبدیل می کند و برعکس. چند سال پیش در یک شرکت بسته‌بندی که در آستانه ورشکستگی بود، حادثه تایلنول تمپرینگ یعنی دستکاری بسته‌بندی مواد دارویی روی داد. این اتفاق منجر به مرگ چندین نفر شد. چندی بعد، شرکت بسته‌بندی مکانیسم مؤثری برای جلوگیری از دستکاری ایجاد کرد. بدین ترتیب طی چند هفته عملکرد مالی آنها بی‌نظیر شد. برعکس، اصلاحات مالیاتی ایالات متحده در دهه 1986 ویرانی عظیمی برای شرکت‌های کسب و کار ملکی به بار آورد که باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری در این بخش شد و بسیاری از فعالیت‌های موفقیت آمیز قبلی پس از تصویب قوانین جدید از بین رفت. از این رو هر طرح کسب و کار باید به شرایطی که در آن محیط وجود دارد توجه شایانی داشته باشد. ابتدا کارآفرینان باید آگاهی کاملی از شرایط سرمایه گذاری جدید داشته باشند و بدانند چگونه این شرایط می تواند مانع آنها شود یا به آنها کمک نماید. دوم و مهمتر از همه باید بدانند که شرایط سرمایه گذاری به طور حتم تغییر خواهد کرد. بنابراین باید بدانند که چگونه این تغییرات می تواند کسب و کار آنها را تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر این، در صورتی که شرایط نامطلوب باشد، طرح کسب و کار باید توضیح دهد که مدیریت چه اقداماتی می تواند انجام دهد. بعضی روش ها به مدیریت کمک می کند تا روی شرایط محیطی تأثیری مطلوب بگذارند. طرح کسب و کار باید این موارد را به طور شفاف توضیح دهد. برای مثال، مدیریت باید قوانین یا استانداردهای صنعت را از طریق ارتباطات تغییر دهد. ریسک و پاداش. مفهوم شرایط ناپایدار به طور مستقیم به چهارمین عنصر چارچوبه ارائه شده، یعنی بحث درباره ریسک و شیوه مدیریت آن مربوط می شود. من آمادم تا از یک طرح کسب و کار خوب برداشتی کلی برای رویدادهای آینده داشته باشم. یعنی وضعیتی مبهم را به سادگی تجسم می کنم و این برای شروع کاملا مناسب است. اما بهترین طرح‌های کسب و کار از در نظر گرفتن تصویری کلی هم فراتر می روند. آنها افراد، فرصت‌ها و شرایط را از زوایای مختلف نشان می دهند. همچنین شرحی منسجم و عملی از آینده ارائه می کنند. این طرح‌ها احتمال هر کنش و واکنشی را در نظر می گیرند. به عبارت دیگر، طرح‌های خوب کسب و کار افراد، فرصت‌ها و شرایط را هدفی محرک در نظر می گیرند. این سه عامل و روابط میان آنها پایه‌های تکامل یک شرکت و تبدیل آن از استارتاپی کوچک به شرکتی بزرگ است. اما همین موارد هم به احتمال زیاد در طول زمان تغییر می کنند. بنابراین طرح‌های کسب و کار بر اساس مدت زمانی ارزش گذاری می شوند که به شناسایی نیازها برای تمرکز بیشتر روی جنبه‌های در حال تغییر فرایندهای کسب و کار اختصاص داده بودند. هرچند که پیشبینی آینده دشوار است، با وجود این بینشی از میزان ریسک و پاداش به سرمایه گذاران بالقوه می دهد که آنها برای سرمایه گذاری جدید در نظر می گیرند. همه این بررسی ها شامل یک قلم و چند نقاشی ساده است. با وجود این، ریسک همیشه خطرناک است، اما در حقیقت امکان تغییر نتایج وجود دارد. در حقیقت بر عهده گرفتن مسئولیت مدیریت، تغییر شرایط برای افزایش پیامدهای مطلوب و کاهش پیامدهای نامطلوب احتمالی است. رازی مهم درباره کارآفرینان وجود دارد. آنها به دنبال ریسک هستند، گرچه اکثر مردم از ریسک گریزان هستند. هوارد استیونسون، استاد دانشگاه هاروارد بیزینس، میگوید کارآفرینان همه پاداش‌ها را برای خود و همه ریسک‌ها را برای دیگران می‌خواهند. در حقیقت بهترین کسب و کار موجود صندوق پست است که نامه‌های افراد را ارسال می‌کند. اما در حقیقت وجود ریسک همچنان اجتناب ناپذیر است. پس چه چیزی برای یک طرح کسب و کار مهم است؟ این بدان معنی است که طرح کسب و کار به طور حتم در زمینه‌های مختلف با ریسک مواجه می‌شود. اگر یکی از سرمایه‌گذاران شرکت را ترک کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر واکنش‌های یک رقیب بیش از حد مورد انتظار باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر در نامیبیا که مبدأ مواد خام حیاتی است، انقلابی رخ دهد، چه اتفاقی می افتد و مدیریت به طور عملی چه اقدامی خواهد کرد؟ بنابراین اینها پرسش های مهم برای یک کارآفرین هستند، به ویژه زمانی که در جستجوی سرمایه است. اما معامله پرسود در انتظار کسانی است که این پرسش ها را مطرح کردند و به طور جدی به دنبال پاسخ دادن به آنها هستند. برای مثال تأمین مالی برای سرمایه گذاری جدید می تواند از طریق وام انجام شود که در این حالت نرخ بهره اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. مدیریت می تواند با آگاهی از شرایط آتی بازار و پیشبینی افزایش نرخ بهره در آینده قراردادی بلند مدت ببندد و سود بالایی به دست بیاورد. این تضمینی برای سرمایه گذاران است، هرچند برای خود کسب و کار نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. در نهایت یک حوزه مهم در قلمرو مدیریت ریسک و پاداش مربوط به بهره برداری و کسب نتایج است. سرمایه گذارانی که سرمایه شرکت را تأمین می کنند اغلب به دنبال پاسخ این پرسش هستند که آیا سهام شرکت در آینده به سهامداران واگذار می شود؟ گاهی اوقات واگذاری سهام برخی کسب و کارها به سهامداران امکان پذیر نیست، زیرا باعث افشای اطلاعاتی می شود که به شرایط رقابتی موجود آسیب می زند. برای مثال افشای اطلاعات مربوط به سوداوری می تواند رقبا را برای ورود به بازار تشویق کند یا اینکه به مشتریان و عرضه کنندگان آسیب بزند. به ویژه سرمایه گذارهایی که نوپا هستند بیشتر در معرض این آسیب ها قرار دارند. بنابراین طرح کسب و کار باید نتایج کسب و کار را به روشنی مشخص کند. در صورت موفقیت کسب و کار چه میزان از درآمد به سرمایه گذار تعلق می گیرد؟ هنگامی که افراد حرفه‌ای سرمایه گذاری می کنند، به دنبال شرکت هایی هستند که قطع همکاری با آنها هزینه چندانی نداشته باشد. همچنین به دنبال شرکت هایی هستند که برای اهداف مورد نظرشان به شدت تلاش می کنند. برای مثال شرکت هایی که چنین نیستند و به صورت نابخردانه زیر سلطه شرکت های بزرگ قرار می گیرند، در نهایت روزی به وسیله همین شرکت ها از بازار محو خواهند شد. اگر اهداف سرمایه گذاران از قبل مشخص باشد، احساس بهتری درباره ریسک خواهند داشت. یک اصطلاح قدیمی وجود دارد که می گوید اگر نمی دانی از چه راهی به کجا می روی، هر راهی تو را به آنجا خواهد رساند. بدین معنی که اگر هدف و استراتژی از قبل مشخص نباشد، امکان دستیابی به نتایج ایدئال کاهش می‌یابد. هرچند به نتایجی دست خواهی یافت. بنابراین، اگر استراتژی منطقی برای طرح کسب و کارتان در نظر داشته باشید، بهتر می‌دانید که چه هدفی دارید و با چه استراتژی می‌توانید به آن هدف برسید. در نتیجه یک طرح کسب و کار باید به سرمایه گذاران اطمینان دهد که سرمایه گذاری برای آنها ریسک چندانی ندارد. معامله و عوامل مربوط به آن. هدف از نوشتن یک طرح کسب و کار معامله کردن است. این موضوع مقدمه بحث دیگری است. هنگامی که با کارآفرینانی در سنین مختلف که به دنبال منابع مالی برای سرمایه گذاری هستند گفتگو می کنم، آنها اغلب درباره ارزش گذاری و شرایط معامله نگران هستند. به نظر می رسد اهداف صریح کارآفرینان کاهش تعداد سهامداران شرکت است که تأمین مالی را با مشکل مواجه خواهد کرد. به طور ضمنی، آنها به دنبال سرمایه گذارانی هستند که منفعل باشند، به ویژه زمانی که مشغول پایه‌گذاری کسب و کارشان هستند. به نظر می رسد در میان سرمایه گذاران، پزشکان و دندان پزشکان بهترین هستند و شرکت های سرمایه گذاری بدترین تأمین کنندگان منابع مالی هستند. زیرا شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دنبال کنترل شرکت و سهم بیشتری از نرخ بازده سرمایه‌گذاری هستند که غیر منطقی به نظر نمی‌رسد. همانطور که قبلاً گفته شد، سرمایه‌گذاری‌های جدید با توجه به اشتباهاتی که ممکن است در طی فعالیت‌های آنها رخ دهد، به طور ذاتی ریسک بالایی دارند. هنگامی که این اشتباهات رخ دهد، سرمایه‌گذاران نوپا وحشت می‌کنند و اغلب از سرمایه گذاری بیشتر روی شرکت خودداری می کنند. در مقابل سرمایه گذاران حرفه‌ای برای حل مشکلات به شرکت کمک می کنند. اغلب آنها تجربه های مشابه زیادی در این حوزه دارند. در حقیقت آنها مهارت زیادی در شناسایی و پیشبینی فرایندهای گوناگون دارند. سرمایه گذاران حرفه‌ای توانایی آن را دارند که استراتژی کسب و کار و طرح‌های تاکتیکی متنوعی را طراحی کنند. آنها در فعالیت‌های مربوط به نیروی انسانی، مانند استخدام، جبران خدمت و انگیزه دادن به کارکنان با تجربه عمل می‌کنند. این سرمایه گذاران مهارت زیادی در مدیریت مسائل درون و بیرون سازمان دارند. یعنی مسائلی که تک تک کارآفرینان با آنها روبرو هستند. این اطلاعات معادل ارزش پول مورد نیاز کارآفرینان است. یک اصطلاح قدیمی وجود دارد که مربوط به تأمین منابع مالی کارآفرینی است. بیش از حد باهوش به اندازه نصف. در واقع برای انتقاد از کسانی به کار می رود که در فکر کردن اعتماد به نفسی بیش از حد دارند. اغلب معامله‌گران بسیار خلاق هستند و طرح‌ها و گزینه‌های متفاوتی برای بازپرداخت سرمایه طراحی می‌کنند که معمولاً نتایج مطلوبی به دنبال ندارد. بر اساس تجربه بارها و بارها به من ثابت شده که معامله های منطقی 6 ویژگی زیر را دارند. 1. ساده هستند. 2. منصفانه هستند. 3. به جای روابط قانونی بر اعتماد تأکید دارند. 4. اگر استراتژیشان با طرح کسب و کار تفاوت اندکی داشته باشد، به طور کامل آن را نادرست نمی پندارند. 5. انگیزه های کاذبی ایجاد نمی کنند که بر مبنای آن یکی از دو طرف رفتار مخربی از خود نشان دهد. و 6. برای شرایط معامله حجم زیادی در نظر نمی گیرند. قطر تعداد صفحات باید کمتر از 1/4 اینچ ضخامت داشته باشد. با وجود این 6 قانون ساده بخش مهمی را نادیده می گیرد. یک معامله نباید اقدام جزمی باشد، یعنی اجرای دقیق سندی که هیچ گونه انعطاف پذیری در آن وجود نداشته باشد. در عوض ضروری است کارآفرینان قبل از جستجوی منابع مالی به شیوه تأمین مالی که فرایندی در حال تغییر است توجه بیشتری داشته باشند، یعنی مشخص کنند که به چه مقدار سرمایه در چه زمانی نیاز دارند. چطور انجام شده است؟ طرح این پرسش ترفندی است که تیم کارآفرینی از طریق آن سرمایه گذاری جدید را با برخی آزمایشات بررسی می کند. آنها قبل از شروع کسب و کار نمونه کوچکی را در سطحی وسیع آزمایش می کند. این تیم گروهی کانونی برای آزمایش نمونه گرد هم می آورد. سپس یک نمونه اولیه می سازند و عملکرد آن را بررسی می کنند. این آزمایش می تواند به صورت محلی یا منطقه‌ای انجام شود. چنین آزمایشی قبل از شروع کسب و کار به صرف بودن آن و میزان سرمایه مورد نیاز برای هر مرحله را مشخص می کند. البته شاید این آزمایش ها گران تمام شوند و ریسک بالایی داشته باشند، اما می توانند از وقوع فاجعه جلوگیری کنند و با شناسایی موانع و مشکلات به موفقیت کسب و کار کمک کنند. من این آزمایش ها را پیش نیازی برای معامله موفق در نظر می گیرم. شناسایی عوامل مزاحم. در مرکز بسیاری از خطاهای طرح کسب و کار نویسندگان خود رأی قرار دارند. در اقتصاد امروز تعداد بسیار کمی از ایده ها واقعا اختصاصی هستند. در طول تاریخ همیشه سرعت به وجود آمدن فرصت ها و از بین رفتن آنها بیشتر از سرمایه ها بوده است. یک طرح کسب و کار نباید برنامه مزاحم برای تیم کارآفرینی باشد، بلکه باید برنامه الزام آور در کسب و کار باشد و مسئولیت مدیریت را برای اصلاح برنامه ها به رسمیت بشناسد. ریسک اجتناب ناپذیر است. از این رو مدیریت ریسک اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا سرمایه گذاری مطلوب همیشه به دنبال به دست آوردن پاداش و دوری از ریسک است. طرح کسب و کار باید تسلط کاملی روی تمام فرایندهای کارآفرینی داشته باشد، از شناسایی گرفته تا برداشت فرصت‌ها. پنهان کردن ریسک‌های مخاطره‌آمیز روش مناسبی برای مجزا کردن سرمایه‌گذاران از سرمایه آنها نیست. در حقیقت تنها کسی که فریب می‌خورد شخص کارآفرین است. امروزه ما در عصر طلایی کارآفرینی زندگی می‌کنیم. 500 شرکت فورچون در 20 سال گذشته 5 میلیون شغل ایجاد کرده و تقریباً 30 میلیون دلار به کل اقتصاد اضافه کرده است. بسیاری از این شغل‌ها را سرمایه‌گذاری‌های کارآفرینی مانند سیستم‌های سیسکو، جننتیک و مایکروسافت ایجاد کرده بودند. هر یک از این شرکت‌ها فعالیتشان را با یک طرح کسب و کار شروع کردند. اما چرا آنها موفق شدند؟ هیچ دانشی برای پاسخ به این پرسش وجود ندارد. در این حال شکی نیست که آنها طرح کسب و کاری طراحی کردند که به طور جامع و صریح اجزای موفقیت برنامه‌های کسب و کار را تشریح کرده است. در حقیقت با وجود احتمالات، یک طرح کسب و کار فقط شامل اطلاعات صحیح و غیر قابل بحث است. طرح‌های کسب و کار فقط برای کارآفرینان؟ این کتاب به طور عمده طرح‌های کسب و کار را ابزاری برای کارآفرینان می‌بیند و در این باره بحث می‌کند. اما اغلب استارتاپ‌ها از طریق شرکت‌های موجود در بازار به وجود آمدند. آیا این استارتاپ‌ها به طرح‌های کسب و کار نیاز دارند؟ اگر چنین باشد، طرح آنان می‌بایست با طرح‌های کارآفرینان تفاوت داشته باشد. پاسخ به پرسش اول به طور حتم مثبت و پاسخ به پرسش دوم بیشک منفی است. همه سرمایه گذاری های جدید نیازمند بررسی دقیق هستند. حال چه شرکت های سرمایه گذار آنها را بنیان گذاشته باشند و چه کسب و کارهای کارآفرینی در اون سازمانی. با وجود این بر اساس نوع سرمایه گذاری بازار بین محصولات و خدمات تفاوت چندانی قائل نمی شود. در حقیقت کارآفرینی درون سازمانی به اندازه سرمایه گذاری های جدید به تجزیه و تحلیل دقیق نیازمند است، اما به ندرت این بررسی انجام می شود. در درون شرکت های بزرگ کسب و کارهای جدید از طریق ارزیابی میزان سوداوری بررسی می شوند. در این روش تحلیل سرمایه گذاری بر اساس بررسی های مالی دقیق و فرایندهای مبتنی بر اجماع هستند. بنابراین این پروژه از طریق زنجیره فرماندهی انجام می شود، چیزی که من آن را مدل بمب نوترونی حکمرانی پروژه می نامم. به هر حال در تاریخچه چنین پیشنهاداتی هرگز طرحی ارائه نشده است که بازده بیش از بازده مورد انتظار شرکت را تعهد نکند. اما تعداد زیادی از آنها مدت کوتاهی پس از فعالیت از بین رفتن. بنابراین می توان از وقوع چنین مسئله‌ای جلوگیری کرد. البته به شرطی که سرمایه گذاران در اون سازمانی به راهنمایی‌های این کتاب توجه کنند. برای مثال، طرح‌های کسب و کار برای چنین سرمایه گذاری باید با خلاصه‌ای از سوابق افراد تیم سرمایه گذاری شروع کند. تیم در گذشته چه کاری انجام داده که برای موفقیت در آینده می تواند آن را پیشنهاد دهد؟ علاوه بر این، محصولات و خدمات سرمایه گذاری جدید باید به طور کامل از نظر فرصت و شرایط تجزیه و تحلیل شوند. از طریق فرایندها نوعی نظم ایجاد می شود که ابتدا ضعف‌ها و قوت‌ها را مشخص می کند، سپس به مدیران کمک می کند که آنها را پیگیری کنند. هنگامی که سرمایه‌داران حرفه‌ای در شرکت‌های جدید سرمایه‌گذاری می‌کنند، عملکرد شرکت‌ها را دنبال خواهند کرد. اما در شرکت‌های بزرگ، بررسی موشکافانه سرمایه‌گذاری جدید اغلب با واقعیت سازگار نیست. یک طرح کسب و کار به مدیران کمک می‌کند پرسش‌های مانند پرسش‌های زیر مطرح کنند. با توجه به پیش‌بینی‌ها، سرمایه‌گذاری‌های جدید چگونه صورت می‌گیرد؟ تیم در واکنش به اطلاعات جدید چه تصمیماتی اتخاذ می کند؟ آیا تغییر در شرایط نیاز به بودجه را افزایش می دهد؟ تیم چگونه این تغییرات را پیش بینی می کند؟ چنین پرسش هایی فقط برای پیگیری سرمایه گذاری جدید نیست، بلکه به سازمان کمک می کند از موفقیت ها و شکست ها درس بگیرد. بسیاری از شرکت‌های موفق با کمک شرکت‌های سرمایه‌گذار تأسیس شدند. بسیاری از فرصت‌های اساسی هم از طریق شرکت‌های بزرگ ایجاد شده است. حال این پرسش مطرح است: چرا آنها سرمایه‌گذار نبودند؟ با مطالعه دنیای سرمایه‌گذاران مستقل شاید درس‌های مفید زیاد یاد بگیریم، اما در این بین درسی اساسی وجود دارد. باید یک طرح کسب و کار عالی بنویسید. این افراد چه کسانی هستند؟ در خصوص افراد 14 پرسش اساسی وجود دارد که هر طرح کسب و کار باید به آنها پاسخ دهد. بنیانگذاران اهل کجا هستند؟ کجا تحصیل کردند؟ کجا کار کردند و برای چه کسی؟ در گذشته از نظر حرفه‌ای و شخصی چه کاری انجام دادند؟ در حوزه کسب و کار شهرت آنها چگونه است؟ از نظر پیگیری فرصت‌ها چه تجربه‌ای دارند؟ چه مهارت‌ها، توانایی‌ها و دانشی دارند؟ درباره شانس سرمایه‌گذاری برای موفقیت یا شکست چقدر واقع‌گرا هستند؟ چه افراد دیگری باید در تیم باشند؟ آیا این افراد برای استخدام افراد متخصص آمادگی کافی دارند؟ چگونه مشکلات را حل خواهند کرد؟ آیا آنها جرأت دارند تصمیماتی با ریسک بالا بگیرند؟ تا چه حد به سرمایه گذاری متعهد هستند؟ چه انگیزه ای دارند؟ آیا با حضور آنها دوباره فرصتی برای فعالیت به وجود می آید؟ درباره کسب و کارهای گوناگون 9 پرسش اساسی وجود دارد که هر طرح کسب و کار باید به آنها پاسخ دهد. 1. مشتریان سرمایه گذاری جدید چه کسانی هستند؟ 2. چگونه مشتریان درباره خرید این محصولات یا خدمات تصمیم گیری می کنند؟ 3. کیفیت محصولات و خدمات باید در چه سطحی باشد که مشتریان برای خرید تحریک شوند؟ 4. چگونه محصولات یا خدمات را قیمت گذاری می کنند؟ 5. چگونه سرمایه گذاری می تواند مشتریان را جذب کند؟ 6. برای به دست آوردن مشتریان چقدر هزینه لازم است؟ 7. چقدر هزینه برای تولید و تحویل محصولات و خدمات لازم است؟ 8. چقدر هزینه برای خدمات پس از فروش لازم است؟ و 9. نگهداری یک مشتری چقدر آسان است؟ تجسم ریسک و پاداش. هنگامی که در کسب و کاری جدید ریسک و پاداش بررسی می شود، هر طرح کسب و کار به طرز چشمگیری از اهمیت دادن به 2 نمودار سود می برد. البته شاید کلمه نمودار چندان مناسب نباشد، زیرا اینها فقط تصاویری هستند که احتمال رابطه بین ریسک و پاداش را نشان می دهند، یا به عبارت دیگر رابطه بین فرصت و سوداوری آن را آشکار می سازند. این تصاویر منابع مالی مهمی نیستند، اما این تصاویر حاوی بیش از 100 صفحه اطلاعات نموداری و نوشته برای سرمایه گذاران است. دوستان عزیز، صفحه 57 تا 61 این کتاب دارای نمودار است که این صفحات از طریق یک QR کد و به صورت فایل PDF ضمیمه فایل صوتی کتاب می شود. درباره نویسنده ویلیام سالمن، استاد تمام دانشکده کسب و کار دانشکده هاروارد است. او مقالات بیشماری درباره مدیریت کارآفرینی، سرمایه گذاری جدید، اصول داد و ستد و نقش کارآفرینی در اقتصاد جهانی نوشته است. همچنین بیش از 150 مطالعه موردی درباره سرمایه گذاری های کارآفرینی در سراسر جهان منتشر کرده است. و به پایان خوانش یکی دیگه از کتاب‌های نشر هورمزد رسیدیم. برای ارتباط بیشتر با ما و مشاهده مجموعه از بهترین کتاب‌های حوزه توسعه فردی و کسب و کار به آدرس www.hurmaz.com مراجعه کنید. تلفن تماس با ما 021-6612-5126. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.